أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به اونچه که مرحوم ایرانی در امر به شیء فرموده بودن، قسمت اول فرمایش ایشون که به حسب مقام اثبات احتمال اول به فرض اول کلن ساقط هست و امر یدور و بین احتمال دوم و سوم، این قسمت از فرمایش ایشون مناقشه و اشکال نسبت به این قسمت در جلسه قبل مطرح شده. اما اون چی که در مورد احتمال سوم فرموده بودم که در احتمال سوم مفروض این هست که غرض هم در امر آمر ثانی زید، در همون مثالی که در جلسات قبل ذکر شده بود، غرض هم در امر آمر ثانی هست، هم در اطاعت مأمور ثانی که بکر و امر باشه عقیب امر ثانی هست. بعضی به تعبیراتی که در خود کلام مرحوم ایروانی هست نسبت به این فرض فرموده بودن، در این فرض امر بشه به ملازمه عرفیه فقط دلالت دارد بر اینکه اطاعت مأمور ثانی از آمر ثانی و امتثال امر آمر ثانی متعلق غرض مولای اول هست، غرض آمر اول هست. اما دلالت بر اینکه متعلق امر هست و مأمور به می شود از قبل مولای اول، آمر اول، چنین دلالتی ندارد. روی این حساب لزوم اطاعت نسبت به این فعل اخیر که اتیان الما باشه، آیا اطاعت مولا در اتیان ما لازم هست یا لازم نیست، داخل در این بحث می شود که آیا علاوه بر موافقت اوامر مولا تحصیل اغراض مولا هم لازم هست یا لازم نیست. چون اینجا امری که در کار نیست، فقط مجرد وجود غرض هست، داخل در اون بحث می شود. فرمایش ایشون در احتمال سوم این بود. مناقشه و اشکال در این قسمت از فرمایش ایشون اینه که با توجه به این که مفروض در این صورت ثالثه، همین احتمال ثالث، اینه که متعلق غرض مولای اول هست، فرض اینه که مفروض در این اینه که غرض مولای اول به این تعلق میگیره. و با فرض این که خود همین اتیان الما متعلق غرض مولا هست، ملاک ملزمی برای مولا در این اتیان الما وجود داره، خود همین وجود غرض در این فعل ثانی که اتیان الما باشه باعث می شود که امر به این اتیان الما، امر به خود اون فعل هم حساب می شود. مولا امر می کنه زید را به اینکه تو امر بکن، ولی غرضش در اینجا به خود اون مأمور ثانی که اتیان الما باشه اگه تعلق گرفته باشه، امر به زیدی که در چنین جایی وارد بشه، این امر به خود اون هم حساب می شود. اینطور نیست که فقط متعلق غرض، بله متعلق غرض هست در بدو امر، ولی متعلق غرض بودن در جایی که ارتباط پیدا بکنه با اون امر قبلی، این باعث می شود که امر اصلی که امر به امر به شی باشه، اون امر به خود اون شی هم حساب بشود، این مورد امر مولا بشود. شاهد و دلیل بر این که مورد امر مولا هست، همون شاهدی که مرحوم آقای تبریزی در همون احتمال اول می فرمود که فی حد نفسی این خطابات ظهور داره، همون توجیه کلام صاف اصول و مرحوم نائینی که ظاهر خطابات این هست که امر به امر به شی، امر به نفس اون شی هست، به شهادت این که اگر مول، اگر اون عبد ثانی مطلع بشه، بله عبد اول امر نکنه، عبد ثانی متوجه بشه و در عین حال ترک بکنه، مولا او را مؤاخذه میکنه، به اینکه چرا مأمورم به مرا ترک کردی، نه اینکه چرا فقط متعلق غرض مرا انجام ندادی، چرا مأمور به مرا ترک کردی، همون نکته، همون شاهد در اینجا هم وجود داره. لذا اگر بعد از امر ثانی مونتا، اینجا به این تقریب در که مثال احتمال سوم، مثالش همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده این آیه شریفه و هر رز المؤمنین علی القتال، لذا اگر بعد از امر ثانی در همین مورد، در همین احتمال سوم، فرض سوم، اگر بعد از امر ثانی مأمور ثانی مخالفت بکنه و عمل را انجام ندهد، مخالفت او مخالفت با امر خود مولا حساب می شود و مؤاخذه می شود برای مولا، حق مؤاخذه هست برای به این که چرا این را انجام ندادی، با این که مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین امری کرد و معلوم هست که غرض در خود اون فعل هست، چرا امر مرا که در قالب حرز المؤمنین بیان شده، چرا امر مرا اطاعت نکردی؟ در این صورت هم، در این صورت ثالثه هم مؤاخذ می شود به مخالفت با امر، به ترک مأمور به، مثل احتمال اول. فقط فرق احتمال ثالث، فرض ثالث با فرض اول، فقط در اینه که در فرض اول، در احتمال اول، چون غرض در مأمور به ثانی به نحو مطلق هست، امر به امر به شی، امر به اون شی هست مطلقا، فرض اول این قید نداره. ولی در احتمال ثالث، چون غرض در مأمور به ثانی به نحو مطلق نیست، که هر کسی از پیش خودش بره، مثلا در مثال قتال از پیش خودش بره قتال را انجام بدهد، غرض در این به نحو مطلق نیست، غرض در این مأمور به ثانی هست که عقیب امر و اعمال ولایت، بله اون مأمور اول انجام بگیره، چون غرض در این هست، این امر به امر به شی، امر به اون شی هست، ولی در این تقدیر خاص، در این تقدیر خاص، به تعبیری که در کلام رمای تبریزی هم آمده، امر آمر دوم، این که آمر دوم این واسطه زید در اون مثال معروف و بله در مثال واقعیش که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر بکنه، امر آمر دوم موضوع برای وجوب فعل علی مأمور ثانی قرار میگیره، وجوب فعل برای مأمور ثانی به نحو مطلق نیست، بلکه در تقدیر امر کردن بله آمر دوم است. فرقشون فقط در اینه، نه اینکه اون چرا که به عنوان فعل نهایی قرار داده شده متعلق امر مولای اول و آمر اول نباشه. پس در صورت ثالثه، ولو غرض دار بودن اون فعل ثانی، فعل نهایی غرض دار بودنش معلوم هست، محرز هست، جای اشکال نیست، ولی اینطور نیست که امر به امر به اون شی، امر به اون شی حساب نشود. نه، امر به اون شی هم حساب می شود، ولی به نحو مقید، نه به نحو مطلق. پس در بله نتیجه بحث در جهت ثالثه این شد که هرچند به حسب مقام ثبوت احتمالات و فردهای ثلاثه وجود دارد، ولی اگر قرینه خاصی در بین نباشد، ظاهر خطابات در مقام اثبات، ظاهر خطابات در مقام اثبات احتمال اول هست که امر به امر به شی، امر به امر به شی، امر به نفسش، به نفس اون شی هست مطلقا. این خصوصیت مقام، این بله خصوصیت مقام اثبات که به لحاظ مقام اثبات ظهور عرفی محقق می شود. در به حسب ظاهر خطابات همین احتمال اوله. در بعضی از موارد ممکنه قرینه خاصه، قرینه وجود داشته باشه که اون قرینه خاصه اقتضا بکند این بله اراده احتمال سوم را. همونطور که در کلام مرحوم تبریزی هم فی الجمله اشاره به این شده که در بعضی از موارد مناسبت حکم موضوع، در مثل همین مثال هر رز المؤمنین علی القتال، اینکه هر کسی از پیش خودش بخواهد این کار را انجام بدهد، این معلومه که هر موجب هرج و مرج و اختلال نظام و امثال اینا می شود. این قرینه در بین باعث می شود که اگر خطابی به این نحو بشود که امر بکند خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه و آله سلام را به امر بشه، این در این موارد به حسب مقام اثبات و ظاهر خطابات صورت ثالثه اراده می شود. معلوم می شود که مراد صورت ثالثه، فرض ثالثه، و بله آثار اون فرض ثالث بار می شود که امر به ذالک شی هست ولی لا مطلقا، بلکه در تقدیر خاص. اما جهت چهارم از بحث در امر به شی که ثمره این بحث، این بحث که امر به امر به شی امر به ذالک شی هست یا نی، ثمرهش در کجا ظاهر می شود؟ همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است و در بعضی از کلمات دیگر هم اشاره به او شده، ثمره این بحث فرمودن در اثبات مشروعیت عبادات سوی ظاهر می شود، به خاطر اینکه به حسب روایات اولیای سبیان امر شده ام که سبیان را امر به صلات و صوم بکنند. در روایات یه چین مطلبی آمده است در باب 3 از ابواب اعداد فرائض، اونجا در بعضی از روایات آمده است که اولیای سبیان، سبیان را امر به صلات و صوم بکنن. از جمله مثلا در صحیحه حلبی حدیث 5 باب 3 از ابواب اعداد فرائض، بله محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حمال عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام قال انا نعمر سبیاننا بالصلاه اذا كانوا بني 50 سنين اذا كانوا بني 5 سنين فمروا سبیانكم بالصلاه اذا كانوا بني 7 سنين. ما بچه‌هامون از 5 سالگی امر می‌کنیم، شما از 7 سالگی امر بکنید اینها را به صلات، در صوم هم ترتیب وارد شده در بعضی روایات. خب این در روایات یه چنین مطلبی آمده است، یک مصداق برای این مسئله اصولیه محقق شده که امر شده است به امر به شی، آمر اول، بله آمر اول در این خطاب مثلا ائمه علیه السلام هستند که تبلیغا مبلغا از نایه خداوند متعال این امر اول را بله فرمودند. مأمور، آمر دوم اولیا هستند که اولیا امر بکنن سبیان را، سبیان میشوند مأمور ثانی، مأمور اول اولیا، مأمور ثانی سبیان. خب ثمره این مسئله در اینجا ظاهر میشه که اگر ما گفتیم امر به امر به شی، امرون به ذالک شی هست، خب در اینجا هم از امر اولیا به امر کردن سبیان به صلات استفاده می شود که صلات مأمورم به هست، صوم مأمورم به هست. اگر در مسئله اصولیه در اینجا قائل به این شدیم، اینجا تطبیق می کنیم، می گوییم که عبادات سبی مشروعیت دارد، مورد امر هست، نه اینکه فقط حالت تمرینیت داشته باشد. اگر در این مسئله ما بله قائل شدیم، ولو در مرحله ظهور عرفی نه مدلول وضعی، قائل به این شدیم که امر به امر به شی، امرون به ذالک شی هست، این نتیجه رو میگیریم. ولی اگه مثل مرحوم آخون قائل شدیم که نه، امر به امر به شی، امر به ذالک شی نیست، هیچ دلالتی نیست در او، خب از این را ما نمیتوانیم مشروعیت عبادات سبی را اثبات بکنیم، را دست ما بسته میشه، از این طریق نمیتوانیم به اون نتیجه برسیم. خب این ثمره ایست که بر این بحث مترتب میشه، علا بعض الاقوال، علا بعض تقادیر به اون نتیجه فقهی میرسیم که عبادات سبی، صوم، صلات، اینها مشروعیت دارد. این اثر بار میشه. بله، چیزی که هست اینه که برای اثبات شرعیت عبادات سبی در مقابل تمرینی بودن، دلیل بر مشروعیت سبی، شرعیت عبادات سبی منحصر به این نیست، در کنار اون ادله دیگه هم وجود دارد که بعضی از این ادله در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، مناقشه شده، ولی به نظر مرحوم آقای خویی راه اثبات شرعیت عبادات همین امر به امر، امر به امر بشه. ولی علاوه بر این راه دیگه مطرح شده، یک راه همون راهی است که مرحوم آقای حکیم در موارد متعددی در مستمسک، بله در مستمسک فرمودن، متعرض شدن، و در محل کلام هم در همین بحث امر به امر بشیم همینجا این مطلب رو آوردن، فرمودن بله ثمره این بحث امر به امر بشی در مسئله همین امر و سبیان ظاهر می شود. اینجا هم فرموده همین ثمره در اینجا ظاهر میشه. ولی یمکن اثبات شرعیت عبادات سبی از راه دیگه ای، اون راه دیگه همونیست که در مستمسک در موارد متعددی بیان فرمودن که ما تمسک میکنیم به عموم ادله تشریع. اینجا هم در حدایق هم فرموده به عموم ادله تشریع ما استدلال میکنیم، به مثل کتب علیکم الصیام، اقیم الصلاة و نحو اینها استدلال میکنیم، از اینها به دست میآوریم که عبادات سبی مشروعیت دارد. چرا؟ به خاطر اینکه این ادله، ادله تشریع عبادات مثل اقیم الصلاة، اینها یعم البالغ و غیر بالغ را، اینها هم شامل بالغ می شود هم شامل غیر بالغ. مانده ها در مورد سبی، ما یه حدیث رفع قلم علی سبی داریم، رفع القلم علی سبی حتی یحتلم، این حدیث چون وارد مولد امتنان هست، نهایت چیزی که به وسیله این حدیث رفع القلم عن السبی برداشته می شود تکلیف و الزام هست، اما محبوبیت عمل و مشروعیت عمل این باقی در همون اطلاق اون ادله هست. اون دلیل کتب علیکم الصیام، کتب بله اقیم الصلاة می گفت که صلاة باید انجام بشود به نحو الزامی، هم امر به صلاة تعلق گرفته است، هم محبوبیت دارد، مطلوبیت دارد، و هم الزام و تکلیف و استحقاق و عقوبت علی ترک است. حدیث رفع قلم اومده الزام، و بله تکلیف و الزام و مایترتب علی الزام من استحقاق عبد اینا رو از بین برده، ولی اصل مطلوبیت سر جاش هست. چون اصل مطلوبیت سر جاش هست فرمودن وحین ایذن فیکتفا به عبادتی یا یکتفی به عبادتی لا فعلها فی الوقت ثم بلغ ولا یحتاج الالعاده. اگر در اثنای وقت هم شخص بالغ بشه ولی قبل از بلوغ این عمل رو انجام داد، نماز رو خونده بود، نماز ظهر رو با شرایط خونده بود، به همین اکتفا میکنه، احتیاج به اعاده نیست، چون عملی که انجام داده مشروعیت داره دیگه، مأمور بود دیگه احتیاج به اعاده بعد از بلوغ نداره. این و راه دوم که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده به این را اشکال شده، در کلام مرحوم آقای خویی و علام دیگه اشکال شده. حاصل اشکالم اینه که حدیث رفع قلم عن السبی برمی دارد اونی را که مجهول هست در مورد، ما هو المجهول در شریعه را برمی دارد، در مورد صلات صبح ما هو المجهول در این مورد را برمی دارد. اونی که مجهول هست به ادله تشریع، به ادله عام تشریع مثل اقیم الصلاه کتب علیکم الصیام، اونی که هست امر واحد بسیط هست، وجوب جعل شده است برای صلات، برای صیام وجوب جعل شده است. حدیث رفع قلم هم اونی که مجهول در بین در این مورد هست اونو برمی‌دار، اونم امر واحدی هست، امر ترکیبی که نیست که یه جزش برداشته بشه یه جز دیگه باقی بمونه. چون اون امر بسیط هست و حدیث رفع قلم ما یکون و مجعولن را برمیداره، پس به اون اطلاقات دیگه نمیتوانیم در مورد سبی برای عبادات سبی استدلال بکنیم برای مشروعیت عبادت. این یک طریق که طریق بله دوم باشه. در کنار این طرق دیگه هم مطرح شده، مرحوم آقای تبریزی ولو در اصول در بله کتابشون این مطلب نیست ولی در فقه این مطلب را می‌فرمودند که ما برای اثبات مشروعیت عبادات سبی از اوامر خاصی که در مورد سبی وارد شده از همون اوامر استفاده می‌کنیم، نه از امر به امر، نه از امر اولیا به امر به، نه از امر اولیا به امر کردن سبیان به عبادات به صلات صبح، از روایات خاصی که در مورد سبی قبل از بلوغ وارد شده که اینها نماز بخونن، نماز بر اینها ثابت شده است، از اون ادله استفاده می کنیم. روایاتش هم در همون باب 3 از ابواب اعداد فرائض هست، مثل صحیح محمد ابن مسلم حدیث اول باب 3 در صحیح محمد ابن مسلم این ان احد ما علیه السلام فی السبی متا یسلی فقال، امام علیه السلام فرمود اذا عقل الصلاة قلت متا یعقل الصلاة و تجب علی قال لست سنین، سبی وقتی 6 سال شد نماز بر او واجب میشه، وجوب به معنای لغوی هست یعنی ثبوت، نماز برای ثابت میشه. اینجا این معناش اینه که سبی صلات سبی امر دارن، بله امر وجوبی نیست ولی امر استحبابی هست دیگه. با خود همین دلیل مشروعیت عبادات صلات سبی رو اثبات میکنیم. یا در صحیحه زراره و حلبی بله ده که در باب 3 از ابواب صلات جنازه وارد شده، در اون آمده است که از اون روایت استفاده می شود که صلات و صوم در سبی غیر بالغ هم امر دارد. صحیح حلبی حدیث به یک باب 13 بله زراره و عبیدالله ابن علی الحلبی جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن صلات انس علی السبی متا یصلی علیه، اگه بچه بمیره در چه سالی در چه حدی از سن باید بر اون نماز بر میت خوان. مورد اصلی سوال این بود که در بله بچه آیا صلات علی المیت در مورد بچه هم تطبیق می شود یا نه، از چه سالی. امام علیه السلام در جواب فرموده است اذا عقل الصلاه، اگه سبی به حد تمییز برسد و صلات را متوجه بشود، این صبی اگه بمیره نماز علل میت دارد، ولی صبی مثلا کمتر از این یک ساله دو ساله این صلات علل میت ندارد. فرمودن اذا عقل الصلات قلت، و وقتی بفهم نماز را و نماز بر او واجب باشد. در ادامه سوال کرده بله، قلت و متا تجب الصلات علی، بر خود او چه وقتی صلات واجبه، چه وقتی عقل صلات مثلا در مورد او هست. فرمودن اذا کان ابن ست سنین و سیام اذا اتاقه، به 6 سالگی که رسید نماز بر خودش واجب میشه، به بله و صوم هم بر او واجب میشه اون وقتی که توانایی اون رو داشته باشه. از جهت بدنی قبل از بلوغ اگه توانایی داشته باشه بر او صوم هم واجب میشه. وجوب در اینجا به معنای ثبوته. من مولای تبریزی فرمودن ما از همین رو اثبات میکنیم مشروعیت عبادات صبی رو. البته این دلیل سوم، راه سوم اگه به عنوان دلیل باشه و همینطور راه دوم، اشکالش اینه که فقط در بعضی از عبادات ما یه چنین دلیلی داریم که در مورد اونها امر به خصوص صبیان قبل از بلوغ شده، یا امر یا اولیا امر به امر به صبیان شده اند. در این امر به امر هم در مورد صلات و مثلا صوم در غیر این که نداریم، در بله در امر خود صبیان به صلات، وجوب الصلات علی الصبی قبل البلوغ هم همین مورد صوم و صلات، در غیر این دلیل نداریم. روی حساب در اعتکاف مثلا اعتکاف صبی ممیز مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، ما باشیم بر اساس این، دلیلی در این قسمت نیست. بقیه موارد بقیه عبادات دلیل نداره. اگه دلیل ما برای اثبات شریعت فقط همین راه دوم و راه سوم باشه، عملا منحصر میشه به این دو مورد. در مورد حج هم که دلیل خاص داریم، اونم حج هم دلیل خاص داریم که احجاج صبی و اینکه صبی حج انجام میده اونم دلیل داره. ولی این اینه. اما نسبت به اون ادله که اما نسبت به اون طریق دوم که بله طریق دوم که راه مرحوم آقای حکیم باشه، اون به حسب اون راهی که مرحوم آقای حکیم فرموده اون اطلاق اون ادله دیگه، اون ادله که در خصوص صلات نیومده، اون امر به صلات، امر به زکات، امر به اعتکاف، همه اون ادله یا اون بالغ و غیر بالغ را، اون راه را اگه کسی برای اثبات مشروعیت طی بکنه دیگه احتیاج دیگه اختصاص به این موارد پیدا نمی کنه. روی حساب این که در مشروعیت عبادات در غیر صوم، در غیر صوم و صلات و حج، در غیر اون اگر تشکیک بشه و اشکال بشه، به خاطر اینکه راه شریعت را، راه دوم که مرحوم های حکیم باشه اون را نمی دانن، اگه کسی از اون را پیش بیاید مشکل حل میشه، ولی اگر از اون را پیش نیاید، از راه امر به امر یا از راه بله سوم وارد بشود که امر به خصوص، این بله اختصاص پیدا میکنه به این موارد خاصه. البته این بحث جای بحث اینجا نیست، ولی در فقه و اینا از راه های دیگه هم برای این وجود داره، برای اثبات مشروعیت عبادات، یعنی مطرح شده، وجود داره، یعنی مطرح شده. مثلا تمسک به مدلول التزامی خطابات از باب اینکه ماده ولو حکم در بین حکم الزامی باشه، ولی ماده مورد طلب وقتی که به نحو مطلق ذکر شده، اقیم الصلات حکمم ولو حکم وجوبی هست ولی صلات به نحو مطلق ذکر شده، این دلالت میکنه برای اینکه طبیعی و صلات امر داره. ولو تکلیف مختص به بالغین باشه، ولی از این به دست میآید که طبیعی و صلات دارای ملاکه، همین مقدار که ملاک و مصلحت را در طبیعی احراز کردیم برای مشروعیت عبادات صبی همین کافیه. این راه ملاک هم اگر تمام باشد، این هم اختصاص ندارد به ابواب خاصه مثل صلات و صوم و حج و اینها. در همه موارد میتوان از این راه هم مشکل را حل کرد، ولی خب این خود این طریق که طریق چهارم باشه اینم مبتلا به اشکال هست. اشکالش هم در بحث تزاحم تعادل و تراجع اونجا مناسبت مطرح شده. مرحوم نائینی فرمودن که ما از راه اطلاق ماده در خطابات کشف میکنیم که این ماده به طبیعی ملاک دارد، ولو اون قسمتی که در اختیار مکلف نیست یا شخص نسبت به او تکلیفی نداره از او کشف ملاک میکنیم، به فرمایش مرحوم نائینی اونجا اشکال شده. این یک راه. راه دیگه‌ای که باز مطرح هست در کلمات مرحوم خویی هم آمده است اینه که این اشکال شرعیت فقط در مورد واجبات هست که ما باید دنبال دلیل برای مشروعیت عبادات سبی بگردیم، ولی در باب مستحبات چنین چیزی نیست، چون ادله استحباب اینها اطلاق دارند یا ام البالغ و غیر بالغ. حدیث رفع قلم هم نسبت به ادله مستحبات حکومتی ندارد، کاری به او ندارد. روی حساب در کتاب الحج در بحث نیابت اینکه نائب آیا سوی میتواند نائب از بالغ بشود در انجام حج یا نه، فرمودن در اینجا خود اطلاق ادله استحباب کافی برای اثبات مشروعیت. فرمودن در مستحبات که صلات لیل و صلات جعفر و غیر همام من المستحبات در موسوعه جلد 27 صفحه 6 فرمودن، اما فی موارد المستحبات که صلات لیل و صلات جعفر و غیر همام من المستحبات فشرعیتها للصبیان لا یحتاج الى دلیل خاص بل یکفی نفس و اطلاق ادله المستحبات فانه یشمل البالغین و غیر بالغ و غیر بالغ. حدیث رفع قلم هم نسبت او کاری نداره. و من ذلک تطبیقم کردم بر بحث نیابت در اونجا، فرموده و من ذلک اطلاق و استحباب نیابه، اینکه شخص از ناحیه دیگری حج نیابی انجام بدهد این مستحبه، عمد داره. در بعضی از روایات شما اومده اکثر ثواب به نائب داده میشه تا به منوبعن که برای او حج انجام بدن. از اون ادله استحباب نیابت از غیر در حج استفاده میشه. فرمودن اطلاق استحباب نیابت هم اینم یشمل سبی ایزان فان النیابه عن الغیر فی نفسها مستحبه کما فی جمله من الاخبار، و این حساب مشکلی ندار. پس نتیجه در جهت چهارم این شد که این بحث امر به شی هست یا نه مؤثر هست در اثبات مشروعیت عبادات سبی قبل از بلوغ، ولو را منحصر به این نباشد. ولی اگر این مبنای اصولی را ما قبول کردیم که امر به ذالک الشیء هست، از این را ما میتوانیم عبادات سبی را در مقابل تمرینیت اثبات بکنیم. فصل 13 از مقصد اوامر، آخرین فصل از مقصد اوامر، در امر بعد الامر هست. در مواردی که مولا امر به عملی بکند و قبل
ولی نماز ظهر مثلا مشروعیت نداره. ممکن نداره.
بله. ابن نداره. ممکن چه؟ احتمال این چرا در مستحبات بوده؟ احتمال اینا دلیل نداره دیگه. ملازمت
دیگه. یعنی اینا رو جمع بکنیم.
هر چیه
و مستحبات
چیه و نه دیگه. بقیه موارد. از این معلوم میشه اعتکاف هم میده. از اینا معلوم میشه که اعتکاف هم مثلا هست. من نمیشه. خب این حالا دیگه اهم نداره. اگه کسی در این موارد کسی بگه از مجموع ما به دست میاریم، این از جهت بحث استدلالی اینا قابل نفی اثبات نیست. کسی بگوید ما از مجموع اطمینان پیدا میکنم، دیگری میگه نه اطمینان پیدا نمیشه، قابل بحث برهانی نیست، به استظهار اینا برمیگرده. فصل 13 از مقصد عوامه در امر بعد الامر هست. در مواردی که مولا امر کرده است به شیعی و قبل از امتثال اون امر اول، مورد بحث جاییست که قبل از امتثال امر اول دوباره امر بکنه به اون شی، امر به مثلا عهد بکنه، بله، یا امر به صلات بکنه، امر به اتیان الماء بکنه، قبل از اینکه عبد اون آب را بیاورد، قبل از امتثال دوباره امر بکنه به همین عملی که قبلا در امر اول به او امر کرده، اینجا هم امر به او بکنه. مورد بحث اینجا هست، آیا امر به شی بعد الامر بهی قبل امتثالهی این موجب می شود، یعنی این باعث می شود که تکرار و شی لازم باشد بر مکلف، یا اینکه نه همون یک فرد از عمل را، از طبیعی را که انجام بدهد کافی هست. محل بحث جاییست که امر ثانی قبل از امتثال باشد، به خاطر اینکه اگر بعد از امتثال امر اول مجددن مولا به عبدش بگوید آب بیاور، خب اون معلومه دیگه، اینکه بعد از با اینکه یه مرتبه آب آورده، بار دوم دوباره مولا میگوید آب بیاور، بر اون لازم است که برای بار دوم هم آب را بیاورد. محل بحث و موضوع بحث اینه که آیا امر به شی بعد الامر بهی قبل امتثالهی هل یوجب تکرار ذلک الشی، موجب لزوم اتیان عمل مره ثانیه در دفعه دوم و تکرار می شود، یا اینکه نه امر بعد الامر اثرش فقط تأکید امر اول هست، نه اینکه موجب تکرار اون عمل مأمور موجب تکرار عمل مأمور به بشود. موضوع بحث و مورد بحث در این فصل، بله، در این فصل رابع این هست، آیا امر بعد الان موجب تکرار عمل، لزوم تکرار ازش استفاده میشه، یا اینکه تأکید هست. مرحوم آخون فرمودن در اینجا ما مسئله رو بخوایم حساب بکنیم، از یک جهت مختزی وجوب و تکرار وجود دارد و از جهت دیگر مختزی تأکید و ما یکون و موجبن لتأکید در بین وجود دارد، به خاطر اینکه در اینجا در این موارد مثل اعتین به ما این مثلا، یا اکرم زیدن مثلا، اطعم زیدن، اطعام بکن زید را، اکرام بکن زید را، اینجا در این دوتا امر که هر دو به این عنوان واحد تعلق گرفته است، اکرم زیدن یا اطعم زیدن، اینجا نسبت به هر دو امر که حساب بکنی یک ماده متعلق امر هست و یک هیئتی که دلالت بر لزوم و بعث نسبت به اون ماده دارد. ما نسبت به این خطاب دوم که امر، بله، اکرم زیدن را تکرار کرده است مولا، نسبت به این اطلاق ماده متعلق امر و عدم تقییدش به مرت اخرى، این اقتضا می کند که امر دوم امر تأکیدی باشد نه تأسیسی، چون ماده واحده بدون قید مرت اخرى اگر متعلق طلب قرار بگیرد دیگه متعلق دوتا طلب قرار نمی گیره، متعلق یک طلب بیشتر نیست. پس از یک طرف اطلاق ماده مورد طلب در مقابل تغییر به مرت اخرى، این اقتضا می کند که امر دوم امر تأکیدی باشد نه امر تأسیسی. از طرف دیگر به هیئت امر دوم که نگاه بکنیم، تعبیر مرحوم آخون در کفایه اینه که اطلاق هیئت، حالا اینکه مراد از اطلاق در اینجا چه چیزی است، ولی این مقدار فی الجمله الان گفته میشه که ظهور این امر دوم ظهورش در تأسیسیت در مقابل تأکیدیت، امر دوم ظهور در تأسیس دارد در مقابل تأکید بودن، تأکید نسبت به ما سبق بودن. اینکه چجور این ظهور داره، خود مرحوم آخوند در تقریرات این وجه ظهور را اینجور توضیح داده که فرمودن اطلاق الهیئه اقتضای تأسیسیت داره، فرموده لظهور الامر فی صدوری بداء البعث و طلب الحقیقی لا بداء تأکید. ظهور انصرافی هر امری اینه که بدائی بعث و تحریک جدی صادر شده از مولا، نه بدائی تأکید نسبت به ما سبق. پس از یک طرف ما ظهور امر ثانی را داریم و ظهور هیئت را داریم که اقتضای تأسیسیت میکنه در مقابل تأکیدیت، از طرفی اطلاق الماده اقتضای تأکیدیت دارد نه تأسیسیت، چون ماده واحده متعلق دوتا طلب در عرض هم قرار نمیگیرد. اگر در یه جایی نسبت به یه ماده مولا بخواهد طلب را متعدد قرار بدهد، باید یه قیدی بیاورد، باید نسبت به اون طلب دوم باید بگوید اون عمل را مرتن اخرا انجام بده. بدون مرتن اخرا ماده واحده متعلق دوتا طلب تأسیسی قرار نمیگیرد. خب اینجا فرمودن ولو امر دائره بین این دو هست که از یک طرف اقتضا و ظهور ماده را ما نگاه بکنیم، از طرف دیگر اقتضا و ظهور هیئت را در نظر بگیریم، ولی در این مواردی که در این مورد مقتضای ظاهر خطاب به مجموعش ما در نظر بگیریم، اینه که حمله بر تأکید بکنیم نه تأسیس. چرا؟ فرمودن ولو ظهور هیئت فی نفسهی اقتضای تأسیس را دارد لا تأکید، ولی این ظهور همه جا نیست، این ظهور در جایی است که مسبوق به طلب به مثلش نباشد، ولی در جایی که مسبوق به چنین طلبی باشد، هیئت وارد شده در این میدان دیگه ظهور در تأسیس ندارد. نتیجه می شود که همون اطلاق ماده که اقتضای تأکید داشت به او عکس بکنیم، حکم به تأکید میکنیم. فرمودن اذا ورد امر به شیئن بعد الامر بهی قبل امتثاله فهل یوجب تکرار ذاکش او تأکید الامر الاول و البعث الحاصل بی. قضیت و اطلاق الماده قوت تأکید. چرا؟ با همون دلیلی که گفته شده که ماده واحده، طبیعت واحده متعلق دو طلب مستقل قرار نمیگه. فإِنَّ طلب تأسیساً لا یکاد یتعلق به طبیعت واحده مرتین من دون ان یجی تقیید لها فی البین. طبیعت واحده بدون ولو اون تقیید ولو کان به مثل مرتین اخرى، اگه تغییری ولو مرت به مثل مرتون اخرى نداشته باشه، طبیعت واحده متعلق دو تا طلب قرار نمیگیره. لا یکاد یتعلق به طبیعت واحده که یکون متعلق و کل، باید یه قیدی بیاید که اگه قید بیاید دیگه متعلقا عوض میشه، ولی اگه عوض قید نیامد متعلقا واحد شد، این ممکن نیست. باید قید بیاید که یکون متعلق کل منما غیر متعلق الاخر کما لا یکفا. خب از این طرف قضیت و اطلاق الماده قوت تأکید، از طرف مقابل و منساق و من اطلاق الهیئه و انکان هو تأسیس و طلب لا تأکیدش. منساق از هیئت اینه که برای تأسیس باشه، لا تأکید دلیلش همون ظهور انصرافی در این که بدایی جده نه بدایی تأکید. الا ان ولو در این طرف اینه الا ان الظاهر هو انسیاق و تأکید یا انسواق و تأکید انها فیما کانت مسبوقتن به مثلها. این بله، این که تأسیس از او متبادر بشود و منساق بشود، این مال جایی است که مسبوق به مثل نباشه، ولی اگه جایی مسبوق به مثل بود، اونجا فقط از اونی که ازش به دست می آید منسبق یا منساق هست، فقط تأکید هست نه تأسیس. نتیجه این شد. بعد فرموده البته این مال جایی است که در این دوتا امری که به شی واحد شده است سبب اصلا ذکر نشده باشه، یا سبب واحد ذکر شده باشه، یا اصلا سبب ذکر نشده، مثل همین اکرم زیدان، اطعم زیدان، یا اعتق رغبتن به نحو مطلق بدون ذکر سبب، یا اگر سبب ذکر شده سبب سبب واحد باشد، مثل اینکه در همین افطار شهر رمضان مولا بگوید این افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رغبتن، دوباره همین متن را که در سبب بله افطار شهر رمضان ذکر شده همین را بخواد تکرار بکنه. این مال اینجا هست، ولی نسبت موارد دیگه این حرف نمی آید، که این هم اشاره به اینه که در مجموع در این مواردی که امر بعد الامر قبل از امتثال امر اول قرار می گیره، در مجموع چهار صورت متصور هست که در دو صورت محل بحث هست که آیا موجب تأکید هست یا موجب تأسیس هست، ولی دو صورت دیگه خارج از محل بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.